صبحانه با خبر امروز. پایان طولانی ترین جنگ قرن با خروج آخرین نظامیان آمریکایی از کابل. حاکمیت طالبان در غیاب نیروهای خارجی چه تأثیری بر امنیت افغانستان و منطقه خواهد گذاشت؟ رویکرد تازه سیاست خارجی جمهوری اسلامی. امیر عبداللهیان طرفهای مقابل در مذاکرات وین را به وقت کشی متهم کرد. ادامه واکنش‌های مسئولین جمهوری اسلامی به فیلم‌های لورفته از زندان اوین. سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید مونتاژ شدند. خبرگزاری میزان از بازداشت چند تن خبر می‌دهد. و کمبود جدی اکسیژن، دارو و تجهیزات در چندین استان ایران. تنها 10% از 50 میلیون دوز واکسن برکت وعده داده شده تحویل وزارت بهداشت شده. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو هوای شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. با به پرواز درآمدن آخرین هواپیمای ترابری ارتش آمریکا از فرودگاه کابل، فصل آخر حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی در افغانستان به پایان رسید. 20 سالی که برای واشنگتن به قیمت جان صدها سرباز و هزینه معادل 2000 میلیارد دلار تمام شد و در نهایت هم به برقراری یک حکومت دموکراتیک منجر نشد. در این دو دهه بیشترین آسیب و ضربه البته سهم مردم افغانستان شد. میلیون ها تن آواره شدند و ده ها هزار غیر نظامی هم کشته و مجروح. حالا یک بار دیگر کشور در کنترل طالبان است. البته به جز ذره پنجشیر که چهره شاخص این روزهایش احمد مسعود هنوز حاضر نشده حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. برخلاف احمد مسعود اما بسیاری از کشورها و نهادهای خارجی و بین المللی خود را برای برقراری ارتباطات سیاسی با طالبان آماده می کنند. شاید با این امید که دست کم از خونریزی بیشتر و نقض گسترده تر حقوق بشر جلوگیری کنند. اما آیا می توان به ادعای تغییر نگاه گروهی تندرو و افراطی دلخوش کرد؟ آیا تحولات سریع هفته های اخیر در افغانستان تبعاتی فراتر از افغانستان و چه بسا فراتر از منطقه نخواهد داشت؟ گزارشی ببینیم از مهدی بیگی تا بیشتر صحبت کنیم.
صبحی متفاوت در فرودگاه کابل. سربازان آمریکایی رفتند و حالا نیروهای طالبان کنترل کامل فرودگاه را در اختیار گرفتند. این خوشنودی طالبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست از همه با تمام ملت غیور خود از زمین تریبیون تبریکی و تمنیات نیک خود تقدیم میکنم به خاطر که استقلال خود را به دست آوردیم.
و این عکس که شاید آخرین عکس آرشیو طولانی ترین جنگ آمریکا باشد. ژنرال کریس داناهیو، فرمانده لشکر 82 هوایی آمریکا، آخرین نظامی آمریکایی که خاک افغانستان را ترک کرد. بعد از 20 سال همگی رفتند. گویا سراسیمه. بنابر گزارش ها مقدار زیادی تجهیزات نظامی، هواپیما، هلیکوپتر و خودرو هم جا گذاشتند. حتی چند سگ ارتشی. و دو سه روز آخر خاطره ای تلخ برای مردم این محله از کابل با حمله پهپادی که سه روز پیش به یک خودرو انجام دادند، به ظن اینکه سرنشینانش قصد حمله انتحاری داشتند. حادثه ای که با توجه به تلفات غیر نظامیان در آن زیانش بسیار بیشتر از دستاوردهایش بوده. این روایت امل، پدر یکی از شش کودک جان باخته در این حمله.
دیگر به شمول سه تن اولاداش که بچه بودن و یک دختر خودم بود و سه تن برادرزاده دیگرم بود و یک دانه خواهرزاده بود که تقریبا ده نفر میشن. دیروز ساعت 4:30 بعد دمو وقتای بود دیگر کم پیش کمی حادثه رخ داد.
امل میگوید خود او و برادرش سالها برای شرکت‌های خارجی کار کردند. حتی برادرزاده‌اش 6 سال در کنسولگری آمریکا در هرات کار می‌کرده.
چند تایش هست که حتی گوشتاشان باد شده بود. دیگه ما عدالت می‌خوایم، باید به داد ما برسن بعدم دیگه مرتکب جنایت نشد.
روایت هایی که البته رادیو فردا مستقلا نمیتواند آنها را تایید کند. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیق معتبر و شفاف در این باره شده. آمریکا هم گفته مشغول ارزیابی گزارش هاست. عده زیادی از شهروندان افغانستان موفق شدند این چند روز از افغانستان خارج شوند. عده زیادی هم می‌خواهند بروند و چشم به راه کمک خارجی هستند. هرچند چشم انداز روشنی نیست. اتحادیه اروپا سرگرم رایزنی است. نگران مهاجرت پرتعداد افغان‌ها مثل 6 سال پیشند. آن زمان آلمان مرزهایش را گشود و عده زیادی به این کشور پناه بردند. حالا اما صدر اعظم این کشور میگوید اولویت با کسانی است که در این دو دهه به نیروهای آلمانی در افغانستان کمک کردند. چیزی بین 10 تا 40 هزار نفر. او البته امیدوار است پاکستان در این زمینه همکاری کند.
هیچ کس وطنش رو به راحتی ترک نمی کنه. بارها و بارها شاهد این بودیم و به خاطر همین کار ما در منطقه خوب و مهمه. همین حالا هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در پاکستانه. من خودم تلفنی با نخست وزیر پاکستان در این باره صحبت کردم.
گروهی دیگر از کشورها البته با صراحت مخالفت خود را با پذیرش و سهمیه بندی مهاجران افغان اعلام کردند.
در مورد پذیرش مهاجران فکر می‌کنم موضع من به خوبی مشخصه. چیز زیادی تغییر نکرده، مخصوصاً اینکه اتریش تا همین حالا هم کارهای زیادی انجام داده. ما از سال 2015 بیشترین تعداد مهاجران را قبول کردیم. ما چهارمین جمعیت بزرگ افغان‌ها را در کل جهان داریم. پس در این باره موضع ما کاملاً مشخصه.
نیروهای نظامی خارجی از افغانستان رفتند. حالا مردم ماندند و یک عالم دغدغه و سوال. مهمتر از همه از طالبان می‌خواهند به وضعیت معیشتیشان رسیدگی کند. بحرانی روزافزون که اگر فوراً برنامه‌ای برای آن در نظر گرفته نشود، برای آنها که ماندند انگیزه بیشتری برای ترک وطن ایجاد می‌کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تحولات پرسرعت افغانستان رو پی میگیریم با سریا پیکان، عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم افغانستان. خانم پیکان، از نظر شما آیا طالبان توانایی اداره افغانستان و تشکیل یک دولت رو داره؟
فعلا قسمی که میبینیم طالب ها به گونه یک قیام و در یک تعامل آمدن و سراسر افغانستان را اشغال کردن و گرفتن، مسلط شدن در افغانستان. ولی از اون روز تا به امروز تقریبا 13 روز گذشت و یک خلای قدرت در کشور حکم فرماست. تا هنوز موفق به تنظیم حکومت و بعدش هم ترتیب نظام نشدن، که این خود یک بحران است در کشور، یک بحران سیاسی را در حقیقت می‌بینیم که مردم نهایت نگران هستند و منتظر هستند که سرنوشت از اینا توسط چه گروهی و چطور کدام نظام و کدام حکومت میتونه که سرنوشت از اینا را تعیین بکنه و بر اینا حکومت بکنه و امور زندگی از اینا را تنظیم بکنه. و این نسبت فعلا طالب ها هنوز موفق نشدن و قراره که وعده دادن 2 هفته دیگر انتظار بکشه مردم تا ای که اینا بتونن یک حکومت را اعلان بکنن. و تا 2 هفته هم زیاد نیست، ما منتظر هستیم ببینیم که چی گونه حکومت در افغانستان رقم خواهد زده شد.
خانم پیکان، در همین چند هفته جهان شاهد اتفاقات هولناک و دردناکی در افغانستان بوده. آخرین اونها انفجارهای کابل بود که گروه حکومت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت. آیا تسلط طالبان بر افغانستان اسلامگرایان افراطی رو در خاورمیانه دوباره قدرتمند میکنه؟
تا جایی که میبینیم، یعنی من نسل از طالبان گذشته هستم. در گذشته ها هم 20 سال قبل که استاد دانشگاه بلخ بودم، طالب ها حاکم شدند و آمدند. بسیار وحشتناک بود زندگی در او وقت زمان. ولی حالا میبینیم که نسبتاً یک تعادل، یک نرمش نشان میتن از خود نسبت به مردم، نسبت به خانم ها، نسبت به علم، تحصیل. اما منتظر هستیم که این حرف ها و این عمل ها تحقق پیدا میکنه یا نه، و هیچ گاهی نمیتونه که اگر بخواین یک اسلام افراطی را در افغانستان عملی بکنن، در اون صورت جهان امروز تغییر کرده و با او پیمانه نخواد بود که یک حکومت افراطی در منطقه شکل بگیره و دنیا متضرر شود از این حکومت افراطی. ولی هازا ناگزیر از طالبا که با جهان در رابطه قرار بگیره و یک تعادل را به میان بیاره تا هم منفعت مردم افغانستان باشه و هم منفعت جهانیان و همه بتانن که خود در اینجا مسئول احساس بکنن. این وعده ها داده شده، ما سخنان سخنگوی طالبان شنیدیم و اونا تقریبا عباس استانکزی اعلان کرد، خط مش خارجی گفته میتونیم بگوییم که از هر کشور نام گرفت، از چین، از تاجیکستان، از ازبکستان، ترکمنستان، همه کشورها را نام گرفت و گفت که ما در رابطه بسیار خوب هستیم و اینا سیاست مثبت نسبت به طالبا داره. امیدوار هستیم که در منطقه بتونه اینا یک رابطه را با همسایه ها و منطقه داشته باشند و بعدش هم با جهان رابطه داشته باشند. در غیر از او حکومتی که روابط بین المللی نداشته باشد، با موازین بین المللی اما هنگ نشه و عیار نکنه خود، در اون صورت یک حکومت منزوی خواهد بود که متضرر کی خواهد شد؟ در اینجا مردم و ملت بیچاره که امروز در بدر و فقیر است و دنیا هم در حق از این مردم جفا کرد و همه را رها کردند، گرسنه، پابرهنه، آواره، در گوشه و کنار وطن زیر خیمه های سوزان به سر میبرند، که بسیار یک حالت بحرانی و یک اقتصاد بحرانی حاکم است در افغانستان. منتظر است.
خانم پیکان، شما جز کسانی هستین که به هر حال نسلی هستین که دو طالبان رو دیدین. اینطور که شما دارین اشاره میکنین، طالبان در کلام تغییر کرده. بسیاری بر این باورن که طالبان فقط در کلام تغییر کرده و این به خاطر برقراری روابط بین الملل هست که طالبان اینها رو وعده میده ولی در عمل تغییری نکرده. آیا واقعا شما فکر میکنین که در عمل هم طالبان تغییر کرده یا فقط باید منتظر بود؟
ما قبلا هم در مصاحبات گذشته خود هم در تمام مدیای افغانستان گفتم حرف و عمل باید یکی شود. هرگاه حرف بگوییم و عمل نکنیم، هیچگاه موفقیت به دست نمیآوریم. طالب در عمل ثابت بکنه که رضایت مردم افغانستان از خود کرده. طالب ثابت بکنه که حکومت به مردم فقیر و ناتوانی که هیچ چیز نداره جز یک سرزمین خشک خالی و اقتصادش هم بسته شده توسط قدرت‌های بزرگ، امروز معاش معلم بیچاره نداره، مامور بیچاره معاش نداره و پشت بانک ها میرن و برشان پول پرداخته نمیشه. در این حالت حکومت داری بسیار مشکل است. این مجبور است و ناگزیر است طالب که آنچه میگه عمل بکنه و رابطه خود با دنیا قسم بسازه که تا افغانستان در انزوا قرار نگیره و مردم افغانستان از مشکلاتی که فعلا دامنگیرشان شده نجات پیدا بکنه. ما امیدوار هستم که ارگاه اینا عملا کار نکنن موفق نیستن.
سارا پیکان همراه ما بود، عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم افغانستان.
تشکر از شما.
تحولات افغانستان و ارتباط اون با ایران رو با جمشید برزگر به بحث می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، قدرت گرفتن طالبان در افغانستان چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی داره؟
خب ببینید، در واقع آنچه که الان داره در افغانستان اتفاق میفته تداوم مسیری است که عملا در خاورمیانه با استقرار جمهوری اسلامی در منطقه آغاز شده بود و به نوعی به در واقع بیداری یا انگیختگی جنبش های اسلامی رادیکال در منطقه انجامیده بود. یعنی استقرار جمهوری اسلامی در سال 1357 در منطقه با اون نگاه در واقع آیت الله خمینی و بحث تلاش برای صدور انقلاب و پررنگ شدن گسل هایی مثل گسل بین شیعیان و سنی ها، هم به طور سلبی و هم به طور ایجابی باعث تقویت حرکت‌های اسلام‌گرایانه رادیکال در منطقه شد. یعنی از یک طرف گروه‌های شیعه هوادار جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار گرفتند و این باعث شد که در واقع نیروهای سنی اسلام‌گرا که تا اون زمان چندان در واقع وارد مسائل روز سیاسی نشده بودند، هرچند از نظر تئوریک مثلا از اخوان المسلمین تجزیه می‌شدند، اینها شکل بگیرند و وارد عمل میشن. در مورد طالبان مهم این هستش که یک بار توانستن قدرت رو در دست بگیرن و اون بار دیگه قدرت رو در دست گرفتن. در کشورهای دیگه این نیروهای اسلامگرای رادیکال یا بنیادگرا موفق به کسب قدرت مرکزی نشده بودن. حتی داعش به هر حال جاهایی رو به دست در دست گرفت، موسل رو گرفت، ولی نتونست قدرت سیاسی یک کشور رو، یک قلمرو سرزمین رو در دست بگیره. از این نظر قدرت گیری دوباره طالبان دارای پیامدهای منطقه‌ای فراوانی خواهد بود که محدود به افغانستان و جمهوری اسلامی نخواهد موند و باعث پیچیده‌تر شدن و عمیق‌تر شدن این گسل‌ها و شکاف‌ها در منطقه خواهد شد. متأسفانه
شما نسبت به حضور اسلامگراهای افراطی در منطقه به هر حال صحبت کردید. از توی دیگه ایران دومین مقصد پناهندگان افغانه، همینطور در چند سال گذشته وقتی که ایران در تحریم بود معاملات بازرگانی که انجام میشد بیشتر معاملات با افغانستان بود. اصلا مناسبات ایران با افغانستان تحت سلطه طالبان چگونه خواهد بود با این شرایط؟
بله، این خب تابع مسائل متفاوتی است. این بار تفاوت‌های جدی وجود خواهد داشت بین رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به طالبان در مقایسه با فاصله سال 1996 تا 2001 که طالبان قدرت رو در افغانستان در دست داشت. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی آماده هست که به مبادلات بازرگانی خودش با طالبان ادامه بده. این یک هماهنگی منطقه‌ای هست. کشورهای دیگر همچنین رویکردی رو پذیرفتند، از چین گرفته تا روسیه، و پاکستان هم به عنوان در واقع طرفدار طبیعی طالبان خب این مناسبات رو برقرار خواهند کرد. مشکلات دیگری البته در پیش هست که ایران با اونها دست به گریبان خواهد شد. بحث سرازیر شدن پناهندگان یک نکته هست، و بعد هم اختلافات ایدئولوژیکی که به هر حال بر اون شکاف‌های ایدئولوژیکی که بین طالبان و ولایت فقیه مبتنی بر تشیع در جمهوری اسلامی با اون مواجه هستند. متأسفانه الان جمهوری اسلامی به این اختلاف‌ها توجه چندانی نمی‌کنه، برای اینکه پیروزی در مقابل آمریکا و شکست آمریکا رو برای پیروزی برای خودش قلمداد می‌کنه و از این جهت اقدامات طالبان رو همسو با منافع خودش در نظر میگیره، و به همین دلیل هم هست که میبینیم که یک سیاست جانبدارانه رو برخلاف اون چیزی که در گذشته بود در دوال طالبان در پیش گرفت.
جمشید برزگر با ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. اندک زمانی پس از یکی از مرگبارترین حملات ماه‌های اخیر به یک پایگاه هوایی ارتش یمن، سفیر جمهوری اسلامی در عراق از عزم کشورش برای ادامه گفتگوها با عربستان سعودی خبر داد. این در حالی است که تنها 3 روز قبل وزرای خارجه دو کشور در کنفرانس بغداد حاضر بودند، اما گفته شده که گفتگویی انجام نشده. آیا تهران قصد دارد از حمله اخیر شبه نظامیان حوثی به ارتش یمن به عنوان اهرام فشاری در مذاکرات با ریاض استفاده کند؟ الیا جزایری گزارش می‌دهد.
عشایر شورای محافظ
ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، با تایید برگزاری 3 دور مذاکرات میان تهران و ریاض با میانجیگری بغداد از توافق برای برگزاری دور 4 گفتگوها در پی تشکیل دولت جدید ایران خبر داد. سخنانی که تنها چند روز پس از برگزاری کنفرانس بغداد بیان شد، کنفرانسی که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در آن حضور داشتند، اما برخلاف گمان زنی ها مذاکراتی میان آنها صورت نگرفت.
بیشتر از آن گفتگوهایی که قبلا در بغداد صورت گرفته گفتگویی اتفاق نیفتاده و ما در بغداد شاهد گفتگوی جدیدی نبودیم.
روابط تهران و ریاض حدود 5 سال پیش در پی حمله هواداران تندروی جمهوری اسلامی به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران قطع شد. از چند ماه پیش اما خبرهایی از مذاکراتی میان دو طرف با میانجیگری عراق منتشر شد و در نهایت هم تهران، هم ریاض و هم بغداد این اخبار را تایید کردند.
You are asking a direct question.
Yes, sir.
It's more than once.
سوال مستقیمی میکنی، بیش از یک دور، نمیگویم چند دور، اما مذاکرات بسیار مهمی بود. مهم اینه که عراق بتونه این نقش خوب رو میان طرفهای منطقه ایفا کنه.
وزیر خارجه عراق در حاشیه کنفرانس اخیر بغداد اعلام کرد هم ایران و هم عراق متمایل به ادامه مذاکرات تا حل و فصل همه اختلاف ها هستند.
بالنسبه للقاءات السعوديه الايرانيه من المعروف ان هذه اللقاءات
درباره گفتگوهای ایران و عربستان سعودی، این گفتگوها همچنان ادامه دارد، گفتگوهایی که در بغداد آغاز شد. این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. آنچه که ما از دو طرف دریافتیم، هر دو بسیار مایل به ادامه تا رسیدن به نتایج مثبت با هدف حل و فصل مشکلاتشان هستند.
نتایج ایجابی لحل المشاكل العالقه الموجوده بین البلدين.
علاوه بر برنامه اتمی و سیاست‌های منطقه‌ای، یکی از مهمترین چالش‌ها در روابط ایران و عربستان سعودی جنگ یمن است که در آن تهران از شبه نظامیان حوثی و عربستان از دولت یمن حمایت می‌کنند.
مذاکراتی مقدماتی آغاز کردیم که در مراحل اولیه است، اما ما امیدواریم ایرانی‌ها به این نتیجه برسند که رفتار مثبت با همسایگان به سود آنهاست، به گونه‌ای که به ثبات، امنیت و شکوفایی بیانجامد. اگر منافع خود را در روابط خوب با همسایگان ببینند، می توانم امیدوار باشم. ما هنوز در مراحل اولیه هستیم.
اما طی دو روز گذشته منطقه شاهد دو رویداد بود: حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به پایگاه هوای العنب یمن که حدود 40 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت، و روز گذشته هم شبه نظامیان حوثی دست به حمله ای پهپادی به فرودگاه ابهای عربستان سعودی زدند، حمله ای که دست کم 8 زخمی بر جای گذاشت و یکی از هواپیماهای مسافربری هم آسیب دید. رویدادهایی که میتواند بر روند گفتگوهای تهران و ریاض تأثیر منفی بگذارد، به خصوص آنکه وزیر خارجه جدید ایران حمایت از گروه‌های نیابتی را یکی از مهمترین برنامه‌های خود اعلام کرده است.
تلاش برای تقویت جبهه مقاومت موضوعی است که بی‌تردید در دستور کار دولت 13ام هست.
حال باید دید ابراز اطمینان سفیر جمهوری اسلامی از ادامه گفتگوهای دو طرف تا چه حد واقع بینانه است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
وزیر خارجه ایران میگوید تهران در قبال مذاکرات هسته‌ای وین آنچه را که روی کرده ائتلاف وقت نامیده نمیپذیرد. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی بر نیاز به دستیابی به دستاوردی ملموس تاکید کرد و گفت دولت و مجلس ایران در این مذاکرات به دنبال کسب حقوق حداکثری ملت هستند. ادعای آقای امیر عبداللهیان در حالی مطرح شده که طی بیش از 2 ماه گذشته اتحادیه اروپا، روسیه، چین و آمریکا بارها تهران را به بازگشت به میز مذاکرات تشویق کردند. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
تهران میگوید که به طرفای مذاکره کننده در وین اجازه ائتلاف وقت نخواهد داد.
دولت 13ام مذاکره ای رو مذاکره میداند که دستاوردهای ملموس در راستای تأمین منافع و حقوق ملت ایران داشته باشد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی از رویکرد مشترک مجلس و دولت در گفتگوهای احیای برجام سخن گفت.
گفتم شما تصور نکنید که الان مجلس و دولت از هم حمایت میکنن، کمک میکنن به هم. این یعنی یه فرصتی است که شما بگید خیلی خوب دیگه بیاید بشینید دور میز مذاکره در یک جلسه همه چیز رو حل بکنیم.
با گذشت 6 دور از گفتگوهای بین تهران و قدرت‌های جهانی و به طور غیر مستقیم با آمریکا در وین با هدف احیای برجام، همچنان تاریخ دور بعدی آن نامشخص است. تهران و واشنگتن با وجود کاهش موارد اختلاف هنوز بر سر موارد مهمی به توافق نرسیدند، از جمله برخی تحریم‌های غیر اتمی که ایران خواستار رفع آنهاست.
حالا اگر قانون مجلس جلو ما رو نگرفته بود، ما تقریبا قبل از عید نوروز تحریم رو برداشته بودیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران بارها مصوبه مجلس را مانع موفقیت مذاکره های وین دانسته بود، قانونی که با تصویب مجلس با اکثریت اصولگرایان دولت را ملزم به کاهش بیشتر تعهداتش بر اساس برجام کرده بود، از جمله توقف همکاری های داوطلبانه با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه پروتکل الحاقی، تصمیمی که موجب تنش بین تهران و آژانس شد.
ایران در وین بر اساس تصمیم نظام و تصمیم حاکمیتی با تیم حرفه‌ای مذاکره کرد.
یک روز پیش از سخنان وزیر خارجه ایران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه با دفاع از اقدام‌های تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی گفته بود که مذاکره ها بر اساس تصمیم حاکمیت انجام شده و تغییر دولت آن را تغییر نخواهد داد. با این حال به طرفای مذاکره کننده در برجام هشدار داده بود که در روزهای باقی مانده مراقب نحوه سخن گفتن خود باشند.
روزهای آتی روزهای بسیار مهمی هست در نحوه صحبت‌هاشون و ارائه مباحثشون، موضع‌گیری‌هاشون و همچنین تلاش‌هایی که دارن می‌کنن در سازمان‌ها، از جمله آژانس، بسیار دقت بکنن.
حالا حسین امیر عبداللهیان می‌گوید که از اجلاس بغداد با دست پر آمده.
آقای مکرون در کمتر از 2.5 ساعتی که در اجلاس حضور داشتیم دو بار به سمت من آمد و
وزیر خارجه تازه ایران روز دوشنبه ادعا کرد که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه او را به پاریس دعوت کرده. وزیر خارجه ایران روز شنبه به همراه گروهی از رهبران منطقه‌ای و رئیس جمهوری فرانسه، تنها رهبر یک کشور خارج از خاورمیانه، در اجلاسی در بغداد شرکت کرده بود. ایران و فرانسه به همراه روسیه، بریتانیا، چین و آلمان پس از خروج آمریکا از برجام همچنان در این توافق باقی ماندند. در برجام که 6 سال پیش بر سر آن توافق شد، به ایران وعده داده شد که در برابر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تحریم‌ها علیه این کشور لغو خواهد شد. با این حال با خروج واشنگتن از این توافق توسط دونالد ترامپ در 3 سال پیش و بازگشت بسیاری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تهران هم دست به کاهش تدریجی تعهدات خود در برجام زد. از 3 خرداد که آخرین دور گفتگوهای وین انجام شد، هنوز تاریخ دور بعدی مذاکره ها مشخص نیست. با این حال به نظر می رسد که تهران در حال تصمیم گیری بر سر آغاز دوباره این گفتگوهاست. در هفته های گذشته شماری از مقام های بین المللی از جمله مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران خواستند که هرچه زودتر مذاکره های وین را از سر بگیرد. گفتگوهایی که به نظر می رسد با دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری با رویکرد تند و ضد آمریکایی چندان به سادگی پیش نخواهد رفت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گره کور مذاکرات هسته‌ای ایران همچنان باز نشده. رضا تقی‌زاده همراه ما، سریگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، هر روز یک موضع‌گیری درباره برجام وجود داره. یک مقام میگه مذاکرات به صورت اجماع حاکمیتی جلو خواهد رفت، دیگری نسبت به اسلاف وقت هشدار میده. اظهار نظرها زیاده ولی هیچ گامی برای گفتگوی بعدی برداشته نمیشه. تعبیر شما چیه؟
یکی از دلایل به جمهوری اسلامی برمیگرده، دولت تازه‌ای که تازه تیم سیاست خارجی خودش رو انتخاب کرده و هنوز در ارتباط با شورای امنیت ملی انتخابی صورت نگرفته و تصور من این است که بحث‌های درون حکومت با دولت تازه هنوز تمام نشده. اونها واقعا نمیدونن چه انتظاری از مذاکرات وین باید داشته باشن، ولی اونچه که میدونن و به اون رسیدن و شاید در حرفای دوشنبه شب وزیر خارجه تازه جمهوری اسلامی به نوعی پنهان بود این است که اونها میخوان با دست پرتر و انتظارات زیادتری مذاکرات برن. بین الملل تا به این جمع‌بندی نرسیدن، شاید بشه تا اندکی بیشتر تحمل کرد انتظار رو، ولی باید قبول بکنیم که جمهوری اسلامی راهی به جز حضور در مذاکرات نداره، ولی نحوه حضور و شکل انتخابش و انتظاراتش از مذاکرات هنوز روشن نیست.
به صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران اشاره کردی در دوشنبه شب، گفتن که همونجا اعلام کرده که در چند ماه آینده نیاز داره این دولت جدید برای اینکه تصمیم بگیره که باید برجام به چه صورتی خواهد شد، اما آنطور که شما میگید، برداشت شما اینه که جمهوری اسلامی احتمالاً انتظارات بیشتری خواهد داشت. هم جمهوری اسلامی هم مقامات آمریکا اعلام کردن که در صورت شکست مذاکرات وین گزینه‌های دیگری دارن. این گزینه‌ها چه میتونه باشه آقای تقی‌زاده؟
واقعا همه جوانبی که در مذاکرات ذی مدخل هستند تعبیرشون از این گزینه متفاوت فرق میکنه. اسرائیلی ها یقینا به عنوان تهدید به گزینه نظامی فکر میکنند. آمریکایی ها واقعا وضعیتشون در این ارتباط روشن نیست، برای اینکه دولت آمریکا تمام تخم مرغ های ارتباطش با جمهوری اسلامی، بزرگترین کشور منطقه، رو در سبد گفتگوهای اتمی گذاشته، گفتگوهایی که معلوم نیست به کجا باید منجر بشه، برجامی وجود نداره. آمریکا از این توافق خارج شده، جمهوری اسلامی اون رو به دفعات نقض کرده و اون چی که آمریکا به دنبالش هست به دنبال به نوعی به نظر من تیرانداختن در تاریکی است. بنابراین یک توافق تازه غیر قابل اشناب خواهد بود. اینها کمک میکنه که ما برسیم تقریبا به یک ابهام جمعی و انتظاراتم از اون چی که گزینه جایگزین هست هنوز روشن نباشه.
به هر حال شما اشاره کردید که هر کدام خاص خودشون را دارن، به درستی هم اشاره کردید از اسرائیل نام بردین، همینطور ایران و آمریکا. مقامات جمهوری اسلامی به خاص رهبر جمهوری اسلامی بارها هشدار داده نسبت به گفتگو با غرب و همینطور نسبت به برجام، اینکه اینها قابل اعتماد نیستند. فکر میکنید واقعا ایران چه میخواهد از این گفتگوها و اینکه هی بحث های مختلفی رو مطرح میکنه؟ خواست جمهوری اسلامی از این توافق یا این گفتگوها چه خواهد بود؟
تصور من این است که توهم قدرت جمهوری اسلامی رو وادار به اشتباه محاسبه کرده. این اخطاری است که آمریکایی هم شاید در مدتی که دو سال گذشته به خصوص دولت گذشته آمریکا به جمهوری اسلامی میدادن، اونا تصور میکنن این وضعیت رو میتونن ادامه بدن و دولت کنونی آمریکا که به هر حال تکیهش به دیپلماسی بیشتر از گزینه‌های دیگر هست به این قضیه کمک کرده. بنابراین شاید آقای خامنه‌ای فکر میکنه با دولت تازه میتونه گام آخر رو برداره، میتونه حتی بمب اتمی درست بکنه بدون اینکه موجودیت اون رو اعلام بکنه، ولی این تصور رو به وجود بیاره اونها صاحب بمب اتمی هستن. این وضعیت بسیار بسیار دشواری است، به خصوص وضعیت کنونی افغانستان که ما در اون شاهد غیبت آمریکا هستیم و ترک خاورمیانه توسط آمریکا وضعیت رو برای جمهوری اسلامی مقداری حتی متفاوت تر از پیش کرده. وضعیت بسیار ابهام برانگیزی است که باید برای رسیدن به نتیجه روشن روزهای بیشتری انتظار بکشیم.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید بخشی از فیلم‌هایی که از زندان اوین منتشر شده مربوط به سال‌های قبل است که به گفته او مونتاژ شده و در کنار هم قرار گرفتند. ذبیح الله خداییان ضمن تایید مغایرت محتوای فیلم‌ها با قانون مدعی شد که متخلفین گروهی محدود و معدود بودند و با تعدادی از آنها هم برخورد شده است. همزمان خبرگزاری میزان از بازجویی 6 تن و بازداشت 2 نفر در ارتباط با این فیلم‌ها خبر داده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
گفتیم که بیان اینجا که همی خسته نباشید بگیم خدمت ایشان سوستان و همکارمون در اینجا، هم مدیر اینجا، همسایه همکارانشون، هم یک اجمالاً هم بدونیم که مثلا اینجا چگونه هستش، چند زندانی دارن، چه مدت هستن.
15 مرداد ماه گذشته، بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان اوین. 16 روز بعد تصاویری به دست رادیو فردا رسید که چهره دیگری از این زندان نشان می‌داد. خشونت، ضرب و شر، رفتار غیر انسانی با زندانیان درگیری و نزاع بدون دخالت زندانبان‌ها و اقدام به خودکشی. گروهی که خود را به کنایه عدالت علی خوانده، این تصاویر را با هک کردن شبکه زندان اوین به دست آورده و در اختیار رادیو فردا و چند رسانه دیگر قرار داده. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته که این فیلم‌ها حوادث حد فاصل سال‌های 95 تا 99 را نشان می‌دهند.
این فیلم‌ها در طی چند سال اخیر در واقع توسط دوربین‌های زندان اوین ضبط شده بوده و متاسفانه از آرشیو در واقع این مجموعه خارج شده. حدوداً از سال 95 هست این فیلم‌هایی که منتشر شده. حوادثی که درش وجود داره سال 95، 96، 97، 98، همینطور سال 99 در واقع این حوادث در اونجا اتفاق افتاده.
9 روز از پخش اولین مجموعه از این تصاویر گذشته. حالا سخنگوی قوه قضاییه میگوید 6 نفر از افراد خطاکار شناسایی شدند که 2 نفر آنها به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و 4 نفر به دادسرای نظامی معرفی شدند.
ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها را به پای همه کارکنان زحمت کشه این سازمان بنویسیم.
اصرار قوه قضاییه ایران بر خطاکار دانستن چند سرباز و کارمند در حالی است که پیشتر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نسبت به این مسئله هشدار داده بود.
مسئله رو نباید تقلیل بدیم به خطای مباشرین در صحنه. حتما بخشی از مدیران در این موضوع تقصیر دارن که ما جنبندیمون این هست که باید این افرادی که ترک فعل داشتن، قصور داشتن یا تقصیر داشتن حتما برکنار بشن.
سخنگوی قوه قضاییه ایران اما نقض حقوق زندانیان در ایران را انکار کرده و تصاویر منتشر شده را مجموعه ای از رخدادهای پراکنده طی سالهای مختلف می داند، در حالی که گزارش‌های فعالان حقوق بشر خلاف این امر را نشان می‌دهد. روز گذشته برزان محمدی که به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام در زندان مریوان محبوس است، در نامه‌ای به شرح مواردی از شکنجه در زندان‌های مختلف ایران پرداخته و فیلم‌های زندان اوین را نمونه کوچکی از به گفته او جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرده است. آقای محمدی در این نامه تأکید کرده که بسیاری از زندانیان در سلول‌های انفرادی و یا طی بازجویی‌ها و اعترافات اجباری با انواع آزار و اذیت و شکنجه‌های مختلف جسمی، روانی، جنسی و رفتارهای ناپسند توسط مأموران جمهوری اسلامی روبرو شده‌اند و این روند هنوز هم ادامه دارد. مهیار دهماسبی، رادیو فردا.
افزایش مداوم قیمت گوشت قرمز در ایران باعث حذف آن از سبد بسیاری از خانوارها شده. حالا مسئولان از افزایش 50% عرضه این کالا از هفته آینده خبر می‌دهند، موضوعی که می‌تواند به کاهش نسبی قیمت گوشت منجر شود. اما آیا این کاهش قیمت برای بازگرداندن گوشت بر سر سفره اقشار متوسط و ضعیف جامعه کافی خواهد بود؟ مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
در حالی که آمار کشتار دام در کشور در تیر ماه سال جاری نشان از افزایش حدود 50% نسبت به دوره مشابه در سال گذشته دارد، اما تقاضا برای خرید گوشت قرمز در ایران بین 25-30% کاهش یافته است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در تیر 1400 وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های رسمی در مجموع حدود 54,000 تن بوده است. گوشت گاو و گوساله با حدود 28,000 تن بیش از 50% از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. با وجود افزایش عرضه، تقاضا برای خرید گوشت قرمز به دلیل بالا بودن قیمت با کاهش چشمگیری مواجه بوده. روز دوشنبه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش 25-30% تقاضا برای خرید گوشت قرمز و افت سرانه مصرف این کالا تا 8.5 کیلوگرم خبر داده بود. با این حال برخی برآوردها میزان کاهش مصرف را تا 50% و سرانه مصرف را تنها 5 کیلوگرم در سال نشان می‌دهد. اواسط مرداد ماه رئیس شورای تأمین دام ایران گفته بود که شرایط اقتصادی مردم و کرونا باعث رکود بازار گوشت و کاهش 50% مصرف آن در ایران شده. طبق گزارش ها میزان معمول مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران 1,000,000 تن بوده و اکنون به نصف یعنی 500,000 تن کاهش یافته است. در این میان اقشار کم درآمد برای اینکه گوشت قرمز را به طور کامل از سبد خانوار حذف نکنند به خرید خرده گوشت و یا خرید گرمی آن روی آوردند. طبق گزارش روزنامه همشهری تهران خرده گوشت ها اگر چرب باشد به طور متوسط کیلوی 80,000 تومان و اگر کیفیت بهتری داشته باشد کیلوی 100,000 تومان به فروش می رسد. کمبود علوفه، خشکسالی و بحران تأمین آب و مشکلات اقتصادی دامداران برای خریدن نهاده های دامی سبب شدند که تولید گوشت قرمز تبدیل به فعالیت اقتصادی زیانده برای دامداران شود. در دهه گذشته گزارش های متعددی درباره کاهش مصرف گوشت قرمز در ایران منتشر شده. بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور در سال 90 حدود 13 کیلوگرم بود که تا سال 98 به صورت متمادی کاهش یافت و به 8 کیلوگرم سقوط کرد. بدین ترتیب از سال 90 تا 98 مصرف گوشت قرمز ایرانیان 38.5% کاهش یافته است. اما بحث قیمت این کالا، متوسط قیمت گوشت گوساله از تیر ماه سال پیش تا خرداد امسال از 85,000 تومان به 127,000 تومان رسیده است. البته این قیمت در تیر ماه به 147,000 تومان هم رسید، اما متوسط قیمت این ماه 130,000 تومان اعلام شد. به این ترتیب متوسط قیمت گوشت گاو و گوساله از خرداد تا تیر افزایشی حدود 2% و از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال افزایشی 51% داشته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی فقط به گوشت قرمز محدود نیست. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره گرانی افزار گسیخته مواد غذایی پرمصرف منتشر شد. از برنج و تخم مرغ گرفته تا شکر و مرغ بین 30% تا 90% گران شدند، در حالی که درآمد خانواده‌های ایرانی نه تنها افزایش نیافته بلکه در مواردی کاهش نیز یافته است. بالا رفتن هزینه تولید شامل مواد اولیه کشاورزی، هزینه کارگر و حمل و نقل از علل اصلی افزایش قیمت محصولات غذایی عنوان شده. همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی در ایران، وزارت تعاون 31 مرداد با انتشار گزارشی اعلام کرد که خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال قبل از آن 38% رشد داشته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همزمان با ادامه بحران جدی شیوع کرونا در ایران، گزارش‌های میدانی از کمبود دارو و امکانات در بخش‌های مختلف کشور حکایت دارند. گزارش شده که دست کم 8 استان با کمبود جدی اکسیژن دست به گریبانند و در استان تهران هم ذخیره واکسن رو به پایان است. به گفته برخی مسئولان قرار است هر هفته 5,000,000 دوز واکسن وارد کشور شود. در همین حال و در شرایطی که به گفته مسئولان ستاد اجرایی قرار بود تا کنون 50,000,000 دوز واکسن برکت توزیع شده باشد، حالا مشخص شده که کمتر از 10% از این میزان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
آرزوهایی که دل نوشته شدن برای زنده ماندن ناباورانه حالا به خاک می روند.
کرونا در ایران همچنان در حال جولان دادن است. شهروندان ایرانی ماه گذشته مرگبارترین هفته های دوران همگیری را تجربه کردند، اما با این حال هنوز خیز اخیر کرونا به اوج خود نرسیده و هر روز از جمله در استان خوزستان مبتلایان بدحال را روانه بیمارستان می کند.
بیمارستان ها تخت جا ندارد.
اصلا اوضاع بیمارستان ها از 8 صبح تا الان
فرمانده قرارگاه نظارتی و عملیاتی ستاد مقابله با کرونا وضعیت بیمارستان‌های این استان را بحرانی توصیف کرده است. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ضمن ابراز نگرانی از اشباع شدن ظرفیت بیمارستان‌های دولتی این استان از عدم پذیرش بیماران کرونایی در بیمارستان‌های خصوصی گلایه کرد. سرازیر شدن سیل مراجعین به بیمارستان‌ها در برخی از استان‌ها سبب شده که همچنان مشکل کمبود تجهیزات درمانی از جمله اکسیژن در ایران ادامه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حداقل 8 استان ایران با کمبود شدید اکسیژن دست و پنجه نرم می‌کنند. در برخی از این استان‌ها گزارش شده که اکسیژن مورد نیاز بسیاری از بیماران توسط نهادهای غیر دولتی و خیرین تأمین شده است. در هفته‌های گذشته واکسیناسیون نسبت به ماه‌های گذشته سرعت پیدا کرده. اما نادر توکلی معاون درمان ستاد ملی کرونا هشدار داده که ذخیره واکسن ایران رو به اتمام است و اگر واکسن‌های بیشتری وارد کشور نشود، واکسیناسیون در برخی مراکز متوقف خواهد شد. همزمان رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری ایران از ابتلای بیش از 100 هزار نفر از پرستاران به ویروس کرونا از آغاز شیوع این بیماری در ایران خبر داده است. آرمین زارعیان در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته که 30 هزار نفر از این پرستاران در تهران مشغول به کار بودند. آقای زارعیان شیفت‌های طولانی پرستاران در برخی از بیمارستان‌ها را نگران کننده توصیف کرد و گفت که فشار بالای کار باعث فرسودگی و افسردگی پرستاران شده است.
متاسفانه در ایران عدد در واقع از دست رفتن کادر درمان بسیار بالاتر از استانداردهای جهانیه و عددش خیلی بیشتر بوده و این دلیل اینه که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دولت حاکم در واکسیناسیون اونها و در حفاظت اونها تأخیر و تعلل داشت.
رسانه‌های داخل ایران همچنین از پایین بودن تعداد پرستاران نسبت به حد مورد نیاز کشور خبر دادند. بسیاری از این پرستاران از میزان حقوق دریافتیشان راضی نیستند. در هفته‌های گذشته مسئولین حکومت ایران بارها دلیل عمده بالا رفتن شیوع کرونا را رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی اعلام کردند، اما همزمان مخالف ممنوعیت برگزاری مراسم عزاداری بودند. به اعتقاد برخی کارشناسان، تأثیر برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم امسال ممکن است در هفته‌های آتی حس شود. بعضی حتی معتقدند که هنوز خیز اخیر کرونا به اوج نرسیده، ایران ممکن است با خیز جدید دیگری از سوی لاندا روبرو شود. در حالی که برخی از مسئولین از جمله ایرج حریشی معاون پیشین وزارت بهداشت ایران به شکست برنامه واکسیناسیون حکومت این کشور اذعان می کنند، منتقدان حکومت همچنان سرکوب می شوند. مهران کریمی، رادیو فردا.
هنوز موج پنجم شیوع کرونا در ایران فروکش نکرده و این بیماری همچنان قربانی میگیره. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر موقع اتریش. آقای دکتر، بحث قارچ سیاه در ایران جدی شده. ارتباط این قارچ عفونی با بیماری کرونا به چه شکلیه؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما. خب قارچ سیاه از میکروب های در واقع فرصت طلب هست. اصولا قارچ ها فرصت طلب هستن و از موقعیت میتونه استفاده کنه موقعی که سیستم ایمنی فرد ضعیف باشه. و حالا خب در ارتباط با کرونا ما شاهد این هستیم که تعدادی حتی ممکنه خودسرانه ولی کلا در برنامه درمانی بیماری کرونا تو مقطع معینی، مقاطعی که در واقع مقطع نهاییش به اصطلاح کورتیزون یا دکسامتازون وجود داره و از اونجایی که خب میزان مصرف این دارو در کشور افزایش پیدا کرده، به هر دو شکل تعداد افرادی که خب مبتلا شدن به این قارچ سیاه افزایش پیدا کرده و در حدی که داروهاش، یعنی داروی معروف ترین داروش که آمفوتریسین ب هست، تمام شده و امروز صحبت شده که از دیروز در واقع وارد کردن تعدادی از این مقدار از این دارو رو و امیدواریم که خوشبختانه تعداد کسانی که مبتلا شدن هنوز چند ده نفر هستن و امیدواریم که بهبودی سریع پیدا کنن با درمانی که وجود داره.
آقای دکتر، هرچند دلتا همچنان داره در ایران قربانی میگیره، اما خبرها حکایت از مورد مشکوک به گونه لامدا در تهران حکایت داره. از این گونه چه اطلاعاتی در دست هست؟
البته آقای زالی گفتن که در تهران لامدا وجود نداره. خب ویروس لامدا در آمریکای جنوبی گسترش پیدا کرد چند ماه پیش و بیش از همه در پرو، شیلی، آرژانتین، ولی واقعیت این که از نظر من روی خطرناکی ویروس لامدا در این مقطع نباید زیاد توجه کرد، انگشت گذاشت، برای اینکه خب می‌بینیم مثلا فرض کنید در شیلی در مسابقه‌ای که بین ویروس‌ها جریان هست، همیشه از مسابقه بین ویروس هم صحبت کردیم، میبینیم که ویروس گاما نسبت به لامدا یک مقدار پیشروی داشته و حالا که ویروس دلتا داره در اونجا گسترش پیدا می‌کنه، اگه آزمایش‌های ژنتیک جدید انجام بشه چه بسا که اونجا هم در واقع در آمریکای جنوبی شاهد باشیم که این گونه یعنی شو سویه دلتا گسترش چشمگیری داشته باشه. خوشبختانه تا این لحظه در آمریکای جنوبی حداقل خیلی فضا پیدا نکرده ویروس دلتا که گسترش پیدا کنه، در حالی که در بقیه نقاط جهان گسترش بسیار زیادی پیدا کرده و به خصوص در روزهای اخیر در اقیانوسیه در استرالیا و زلاند نو داره بیداد میکنه، برای اینکه اونجا سرزمین بکری هست برای کرونا و هنوز گسترش پیدا نکرده ویروس کرونا در این مناطق از جهان.
آقای دکتر، به جهان اشاره کردید. به هر حال با همین آمارهایی که در درستی شک و شبهه بسیار وجود داره و خبرگزاری سپاه میگه 7 برابر باید کرد، ایران جز 9 کشور اول جهان در ابتلا و مرگ و میره. اما کشورهای دیگه هم مثل اسرائیل، آمریکا که بخش بزرگی از جامعه واکسن زدن، همچنان بیماری داره اوج میگیره. چرا؟
بله، به نظر میرسه که بیشتر به خاطر اینی که در فاصله اول و دوم تزریق واکسن در این کشورها کمتر بوده، افرادی که واکسن رو دریافت کردن در حال حاضر به اندازه کافی ایمن نیستن و در این کشورها برای همین باز دوز سوم یادآوری صحبت میشه. ولی با این حال میزان بستری شدن و میزان فوت در این کشورها به مراتب کمتر هست. در آمریکا 3 برابر در حال حاضر نسبت به جمعیت بیشتر مبتلا هستند، ولیکن 1/4 جمعیت کمتری فوت میکنن. و در ایران هم نسبت به در اسرائیل هم نسبت به ایران با 3 برابر هر روز بیشتر بیماری بروز پیدا میکنه و 25% کمتر.
حسن نایف هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
با افزایش دما و تغییرات اقلیمی در سنگاپور از پوشاندن نمای ساختمان‌ها با گیاهان برای خنک کردن ساختمان استفاده می‌شود. این روش که راه حلی مقرون به صرفه برای خنک نگه داشتن ساختمان‌هاست، باعث زیبایی نمای شهر هم می‌شود. یکی از بناهایی که از این روش استفاده می‌کند هتلی است در مرکز منطقه تجاری سنگاپور که نمای خارجی آن از جنس آلومینیوم است که با بیش از 20 گونه گیاهی پوشیده شده که به کاهش چشمگیر دمای این ساختمان کمک کرده است. با این شیوه ابتکاری بیشتر آشنا شویم.
پوشاندن نمای ساختمان با گیاهان سبز راه حلی برای خنک ماندن. نمای این برج سرخ رنگ که در منطقه تجاری سنگاپور قرار گرفته با لایه از شاخ و برگ‌های گیاهان سبز پوشیده شده. در حالی که این کشور گرمسیری پرجمعیت با افزایش دمای بی سابقه ای مبارزه می کند، رویش بیش از 20 گونه گیاه خزنده بر نمای هتل اوایش یا داونتاون راه حلی است که یک شرکت معماری برای کم کردن دمای ساختمان ارائه کرده. گیاهانی که روی نمای این ساختمان رشد کردند، دمای این ساختمان 27 طبقه را در مقایسه با سایر ساختمان‌های مجاور 10 تا 20 درجه سانتیگراد کاهش دادند. حالا این ساختمان بیش از 10 برابر گذشته در خود گیاه جای داده است. علاوه بر این، تراس‌های روباز و بزرگ این هتل به تهویه هوا و روشنایی طبیعی کمک کرده و مصرف انرژی را کاهش می‌دهند.
ما می‌دونیم که پوشش گیاهی روی نمای خارجی ساختمان دمای محیط را از طریق تبخیر کاهش می‌ده. یعنی آب اضافی بخار میشه و هوای گرم اطراف گیاهان این بخار رو جذب می‌کنه. در نتیجه دمای محیط پایین میاد.
سنگاپور قصد دارد در تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نمای 80% ساختمان‌های خود را تا سال 2030 میلادی سبز کند. ساختمان‌های سنگاپور بیش از 20% دیوکسید کربن این کشور را تولید کرده و تا 45 درجه سانتیگراد نیز گرم شود. اما دمای هتل اوباشیا دانتان در طول بعد از ظهر 25 تا 35 درجه است. پوشاندن نمای ساختمان با گیاهان یک راه مقرون به صرفه برای خنک نگه داشتن ساختمان ها به شمار می رود.
فرایند ساخت ساختمون ها حدود 1/3 گازهای گلخانه‌ای طول عمر هر ساختمون رو تولید میکنه، اما در سنگاپور این مقدار ممکنه به 40% هم برسه، چون طول عمر ساختمون ها در این کشور نسبت به سایر کشورها خیلی کمتره. برای همین افزایش طول عمر بناها در سنگاپور باید در اولویت قرار بگیره.
استفاده از گیاهان سبز در هتل اوباشیا دانتان نمونه استفاده درست از معماری متناسب با مناطق گرمسیری است. برخلاف سایر برج‌های بلند که مناسب با آب و هوای کشورهای غربی طراحی شده‌اند، در این ساختمان تلاش شده علاوه بر مبارزه با تغییرات اقلیمی و گرم شدن هوا، باغبانی، گلکاری و تنوع زیستی نیز به شهرها بازگردانده شده و به زیبایی شهر هم توجه شود.
رقابت‌های پارالمپیک در توکیو در حال برگزاری و زنان ایران در هفتمین روز این رقابت‌ها 2 مدال طلا به دست آوردند. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، از طلایی‌های ایران بیشتر برامون بگو.
درود رویا، با وجود اینکه برای پارالمپیک و ورزش معلولین در ایران امکانات به طور کلی ناچیز، توزیع امکانات در هیچ منطقی نداره، بسیاری از شهرها اصلا امکاناتی ندارن برای ورزش معلولین و خصوصا برای زنان این مسئله بسیار بغرنج‌تره، ولی باز می‌بینیم که هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه تونست طلا بگیره، رکورد رو هم شکست و نکته جالب این که او در المپیک توکیو، در پارالمپیک توکیو که تونست این مدال رو به دست بیاره، در پارالمپیک قبلی در ریو موفق به کسب مدال نشد، چهارم شد و فیلم اشکای او، ویدیوی اشکای او خیلی بازتاب پیدا کرد در شبکه های اجتماعی و صدا و سیما رسانه‌های مختلف. حالا موفق میشه قهرمان بشه. مصاحبه‌ای همونجا انجام داده بود که چقدر تو شرایط سخت در خوزستان با حقوق ناچیز بازنشستگی پدرش روزگار رو میگذرونن. واقعا از جلوه‌های جذاب و زیبای ورزش همینه که یک قهرمانی با اوج محدودیت‌ها و سختی‌ها و تبعیض‌ها میتونه مدال طلا بگیره در پارالمپیک. همچنین ساره جوانمردی که تنها قهرمان زن ایرانی بود که در تاریخ پارالمپیک 2 طلا داشت، در ریو به دست آورده بود، حالا طلای سوم رو هم در تیراندازی به دست آورده و بیشک از نخبگان تاریخ ورزش ایران محسوب میشه. ایران در رتبه 12 قرار گرفته با 7 طلا، ولی خب این شانس رو داره که با والیبال نشسته مدال‌های طلای خودش رو افزایش بده، همچنین سایر رشته‌ها و موادی که از مسابقات باقی مونده.
مهدی، اما تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه مقابل سوریه قرار میگیره. سرمربی و 2 مربی در کادر فنی ایران به ویروس کرونا مبتلا شدن. مهدی، آخرین خبرها درباره تیم ملی چیه و آیا مربیان تیم ملی مقابل سوریه روی نیمکت خواهند نشست؟
بسیار وضعیت بغرنج و غم‌انگیزیه برای فوتبال ایران و به هر حال رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی تیم ملی که در برنامه تلویزیونی ستاره ساز حضور پیدا کرد، هیچ پروتکلی هم طبق معمول رعایت نشده بود و اونجا مبتلا شد به ویروس کرونا به احتمال زیاد و دستیارانش وحید هاشمیان، همچنین ملادن مربی دروازه‌بان، اونا هم کرونا گرفتن. تمرینات بدون حضور اونها انجام شده و همچنان نامشخصه، گفته شده که اگر تستش منفی بشه، چون همچنان مثبت بوده البته بدون علائم، اگر منفی بشه میتونه مقابل سوریه روی نیمکت بشینه، ولی تیم ملی میشه گفت که بدون تمرین مشخص و منسجم تاکتیکی باید مقابل سوریه قرار بگیره. بسیار این اتفاقات و رفتارهای غیرحرفه‌ای و ماجرایی که رخ داده برای فوتبال ایران نگران کننده است، ولو اینکه حریف سوریه باشه، اما میدونیم که در فوتبال دست کم گرفتن هر حریفی چقدر میتونه عواقب سختی رو در پی داشته باشه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانده باشید.